بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین. بحث خاتمه کفایه رو شروع می کنیم به عون الله و استعانته. نکته اول این که جناب حضرت آخوند به خلاف جناب حضرت شیخ مبحث اجتهاد و تقلید رو مطرح کردن. سوال اینه که چرا مطرح کردن و چرا عنوانش رو خاتمه قرار دادن. اول بگیم که چرا خاتمه قرار دادن. معمولا مباحثی از کتاب که از حیث ملاک و منات با بقیه فصول کتاب ارتباطی نداره از حیث منات و ملاک، لکن از یه حیث دیگه‌ای ارتباط با مطالب اون فصول و اون کتاب رو داره، معمولا علما اون رو به عنوان خاتمه میارن. خاتمه به معنای یعنی اون برداشتی که از کلمه خاتمه میشه اینه که مطالبی که خارج از اون علمه لکن مرتبط و متناسب با اون علم هست. اینجاها اجتهاد و تقلید قطعا یک مسئله اصولی نیست. چرا مسئله اصولی نیست؟ چون مثلا مباحثی که داره، حالا انشاءالله مباحثی که میخونیم، تعریف اجتهاد، وظائف مجتهد، انواع اجتهاد و تبدل رأی مجتهد، اینهایی که توی این فصل خواهیم خون، انشاءالله توی این بحث خاتمه خواهیم خون، همه اینها چی هن؟ همه اینها مباحث مرتبط با فقه هن تا اصول. خب باید بریم ببینیم مگر ضابطه اصولی چیست که این مباحث خاتمه، اجتهاد و تقلید، مباحث اصولی شامل اون نمیشه. منات اساسی و ملاک اساسی یک مسئله اصولی و اون معیار رئیسی چیه؟ استنباطی بودن اون مطلبه. یعنی اگه مطلبی ما رو به استنباط بکشونه، معیار چیه؟ تقع نتیجتها لاستنباط الحکم الشرعی، نتیجهش به حکم استنباط حکم شرعی کشیده بشه. پس معیار و منات چیست در این که یک مسئله اصولی بشه؟ در مسیر استنباط قرار بگیره، نه نتیجه استنباط. گرفتید؟ در مسیر استنباط حکم، نه اینکه خودش حکم باشه. دقت کردید؟ حالا به اصطلاح بعضی از آقایون علما، مباحث اصولی عناصر مشترکه استنباط است. این جمله از کیه؟ شهید صدر، باریکالله، مرحوم صدر در بحث بیان معیار و منات می‌فرماید عناصر مشترکه فی استنباط الحکم الشرعی، العناصر المشترکه. پس عناصر مشترکه در استنباط به ما این بینش رو میدن که این مسئله های اصولی است یا اصولی نیست. اجتهاد و تقلید قطعا بفرمایید در طریق استنباط نیست، خودش حکم مستنبته. حالا ممکنه یه عزیز و بزرگواری بپرسه خب چه ربطی به مباحث و اصول داره؟ گفتیم مباحث خاتمه از مطالب اون کتاب نیست، اما یک تناسبی با اون کتاب داره. تناسبش خیلی واضحه. تناسبش چیه؟ شما اگر مسلط به مبانی اصول اگر شما مسلط به مسائل اصولی بشید و بتونید در اصول اتخاذ مبنا کنید، میتونید با رجوع به ادله و رجوع به منابع، اون منابعی که از اصول شما اتخاذ کردید رو تطبیق بدید و اجتهاد کنید. و اگر نتونستید اجتهاد کنید، باید تقلید کنید. ربطش اینه، تناسبش اینه. یعنی اگر بخوایم در یک کلمه بگیم خاتمه کفایه چه ربطی به اون 8 فصل کفایه داره، پاسخش اینه که نتیجه و ثمره اون 8 فصل اجتهاده و در صورت عدم اجتهاد تقلیده. گرفتی چی شد؟ پس این نکته بسیار مهم نیست. اگر کسی پرسید چرا خاتمه نامیده شد؟ چون خارج مباحث اصولی است. خب چرا اورده شد؟ چون ثمره و نتیجه مباحث اصولی است. پس اجتهاد، البته میگم تقلید دیگه میشه استطرادی. یعنی اگر کسی متشهد نشد دیگه باید مقلد بشه. اما خود اجتهاد رو چرا اووردیم در خاتمه؟ به خاطر اینکه ثمره و نتیجه مباحث اصولی است. شما در اصول به یک ضوابط و قواعدی مسلط میشید و اتخاذ مبانی از این قواعد خواهید کرد. وقتی که البته میدونید متشهد همه ابزارش اصول نیست، اکثریت ابزاریش اصوله. چون یادتونه گفتیم که متشهد باید علاوه بر بحث ابزار اصول در حدیث و رجال هم اتخاذ مبنا کنه. دقت کردید؟ چون ابزارش روایاته. اگر مثلا در بحث رجال قائل به اون حدود 19-20 قاعده‌ای که تو بحث رجال خوندید اتخاذ مبنا، مثلا آیا مشایخ ثقات رو قبول داره یا نداره، آیا اصحاب اجماع رو قبول داره، به چه محدوده‌ای، به راوی یا مروی، آیا مثلا کامل و زیارات رو قبول داره مشایخش رو یا قبول نداره، خب اینها هم توی اجتهاد تأثیرگذار است. اما عمده و اکثریت با چیه؟ با مباحث اصولی است. یعنی اون چیزی که یک مجتهد رو از یک مجتهد دیگه و یک مدرسه فقهی رو از یک مدرسه فقهی دیگه جدا میکنه، غالبیت اصول متخذه اون مدرسه است. مثلا اگر یک کسی در مدرسه مرحوم نائینی قرار میگیره، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم صدر، مثل مرحوم تبریزی رحمت الله علیهم، اینها توی مباحث اصولی 70-80 درصد، شاید هم بیشتر، اتخاذ مبناشون یکیه. اگر کسی در مدرسه آشق عبدالکریمه، مثل حضرت امام، مثل شاگردای امام آیت الله مرحوم فاضل لنکرانی و آی سبحانی و اینها مثلا، خب اینها هم همینطور اکثریت و اون عمده اتخاذ مبنای اصولیشون شبیه به همه. چرا 100% یکی نیست؟ خب اگه 100% خب یکی میشن. نه، غالبا 70-80% شبیه هم بشن یه مدرسه تشکیل میشه، یه گروه جدا میشن مثلا. خب این هم یک نکته بود که محضر مبارکتون با کلمه خاتمه خدمتون بیان کردیم. پس نتیجه اتخاذ مبانی اصولی اجتهاده و در صورت عدم اجتهاد تقلیده. تقلید از باب استدراد اومده به بحث اجتهاد مطرح شده. خب این نکته اول. نکته بعدی هم، حالا جناب حضرت آخوند این رو ضروری دونستن که برای ما مطرح کنن، حضرت شیخ ضرور ندونستن که تو کتاب رسائل به عنوان یک خاتمه مطرح کنن. البته جزوه ای دارن به همین عنوان، اما به عنوان رسائل نیوردن. این هم دیگه بستگی داره به بگید تشخیص اهم و مهم بودن. جناب حضرت آخوند اهم تشخیص دادن، اووردن. جناب شیخ تشخیص ندادن، نیوردن. البته یک جای دیگه کتابی رساله‌ای به نام شهاد و تقلید دارن. این هم نکته اول. اولین مسئله ای که مطرح میشه در بحث اجتهاد، تعریف اجتهاده. مقدمتاً خدمتتون بگیم تعریف دو نوعه. ما یه تعریف حقیقی داریم که یا حدیث یا رسمی است. مباحثو توی منطق خوندید. حدی اگر فصلش ممیزش مشخص باشه، رسمی اگر بگید فصلش رو ندونیم از چی استفاده کنیم؟ عرض خاصه. بعض تعاریف هم تعاریف حقیقی نیستن، تعاریف چی هن؟ شرح الاسمی یا شرح اللفظی هن. ممکنه یکی بپرسه خب شرح اللفظی چه فایده ای داره؟ پاسخ، فایدهش تو چیه؟ تقریب ذهنه. شرح الاسمی ذهن و اون شیء رو به ذهن مخاطبین نزدیک میکنه. مثلا حالا از شما میپرسن اسم، الان من یه چیزی میگم ممکنه کسی ندونه چیه، ممکنه پشم فروت، باریکلا. حالا ببینید پشم فروت بگم شما ذهنتون به همه جا میره. پشم فروت حیوانه، پشن فروت به قول آقا میگه فوشه، پشن فروت مثلا یه شیئیه، پشن فروت یه ستاره است، پشن فروت یه ماهیه. اما عزیزمون چی گفت؟ میوه ایست. خب این میوه میشه شرح الاسم، یعنی ذهنمون رو، یعنی این شیئو به ذهنمون نزدیک کرد که از بین همه اشیاء میریم سراغ میوه ها. یه قید دیگه براش میاره مثلا استوایی، باز میوه های دیگه خارج میشه از خود میوه هم باز. اما آیا مثلا بگم میوه استوایی این فصلشه؟ عرض خاصشه؟ نه، صرفا چیه؟ بفرمایید شرح همون. الان مثلا اینو دقت کنید، خیلی داریم الان فدوکس.
چی؟
فدوکس این اتفاقا این فدوکس در فکر کنم نه المنطق شیخ مظفر اومده. الفدوکس ای الاسد، این میشه شرح الاسم. فدوکس یعنی شیر، البته اسد نه اون شیر. خلاصه اون اسد. باشه، اما فصلشو که نمیگیم، عرض خاصه، صرفا ذهنمون رو نزدیک. پس آقا فایده تعریف بگید شرح الاسمی چیست؟ تقریب ذهن به اون شی، یا تقریب اون شی به ذهن ما، به ذهن مخاطبی. نه این شرح لفظیه، این با این لفظ آشناییم، با اون لفظ آشنا نیستیم. این میگه این اونه، ذهنمون آشنا میشه.
شرح اسم و نزدیک؟
بله نزدیک. شرح الاسم و شرح اللفظ یکی. حالا
بیان‌های
مختلف، ما بیان حقیقی نمی کنیم، یعنی نمی آییم اینجا براش چی بگیم؟ جنس و فصل بگیم یا جنس و جنس و عرض خاصه بگیم؟ نه. حالا این مقدمه بیان شد که یه جایی جناب حضرت آخوند اشاره میکنه که تعاریف اصطلاحی اجتهاد شرح الاسمی ان، شرح الاسمی ان. دقت کردید؟ حالا از این بابت خواستم خدمتون بیان بکنم. خب هنون نرفتیم، فقط مقدمه. پس ما یک تعریف حقیقی داریم، یه تعریف شرح الاسمی داریم. این تعریف و شرح الاسمی برای تقریب اون شیء به ذهن ماست. جناب آخوند در تعریف اجتهاد میفرماید تعاریفی که ذکر شد تعاریف شرح الاسمی است. چرا اینو گفت؟ یعنی دنبال بگید جامعیت و مانعیت و این حرفا نرید، صرفا ذهن رو میخواستن تقریب کنن به این عنوان و این مسئله. حالا این یک نکته. نکته بعدی اینه که جناب آخوند اون تعریف اصطلاحی که بین علما مشهور شده رو با یه قیدی اصلاح میکنه. من برای این که علت اصلاحیه جناب آخوند رو برای شما تبیین کنم یه مقدمه ای باید بگم. ببینید، اولین بار اجتهاد در بین اهل سنت استفاده شد. گوش میدید؟ همونطور که اولین بار اجماع در بین اهل سنت استفاده شد. اجتهاد در بین اهل سنت که مطرح شد، منظورشون چی بود؟ منظورشون اینه که شما جمع‌آوری زنون بکنید تا به حکم شرعی برسید. و منظورشون از زن هر زنی بود، هر زنی، یعنی چه این زن با قیاس، چه با استحسان، چه با مصالح مرسله، چه با سد ذرایع، چه با همون خبر واحد و غیره. حالا ما اجماعات و اجماع هم همینطور. اجماع هم اولین بار کجا مطرح شد؟ یادتونه جناب شیخ مظفر در کتاب اصول فقه اینطوری فرمود، فرمود الاجماع و هو الاصل لهم و هم الاصل لهو. فرمود اجماع رو اونا ایجاد کردن و اجماع هم اونا رو ایجاد کرد. آره، توی اصول فقه هست، این عبارتش هست، هو الاصل لهم و هم الاصل لهو، یه اینطور عبارتی در اصول فقه هست. خب آیا این اجماعی که اهل سنت میگن ما قبول داریم؟ نه. این حرف رو زدم که یه نکته بسیار مهم فقه الحدیثی برای شما بگم. اجتهاد هم همینطوره. اجتهاد رو اونها استفاده کردن. چون میدونید اصطلاح یعنی چی؟ اصطلاح یعنی استفاده یک لفظی از معنای لغویش در یک اصطلاح خاصی
که مد نظر اون
استفاده کننده ها باشه. دقت کردید؟ استفاده و استعمال یک لفظی از معنای لغوی در یک معنای جدیدی که اون به اصطلاح مستفیدین میخوان اون معنا رو ایجاد بکنن. دقت میکنید؟ حالا اهل سنت که این اجتهاد رو از معنای لغویش استفاده کردن تو معنای اجتهادی، بردنش تو تحصیل زن، گفتن اجتهاد یعنی تحصیل زن برای رسیدن به حکم شرعی، و منظورشون هم از زن همه زنون بود، چه زنونی که از دیدگاه ما معتبره چه معتبر نیست. حالا بیاییم وارد یک مسئله بسیار مهم فقه الحدیثی بشیم. دوستان، در بحث فقه الحدیث همیشه گفتن در فهم روایات و آیات باید ببینیم خاصگاه اولیه اون لفظ در چه معنایی ظهور داشته، نه در زمان ما. دقت میکنید؟ نه نه، حتی همون اصطلاحش هم همینطور، اصطلاحش هم همینطور. یعنی اولین باری که یه گروهی اومدن این معنای لغوی رو نقل و انتقال دادن به یک معنای اصطلاحی، منظورشون چی بود؟ اون ملاکه، اون ملاکه. گرفته چی شد؟ اون ملاکه. چند وقت پیش براتون یه مثالی هم زدم در بحث المرأة و قهرمانه. الان قهرمان به معنای پهلوانه، اما قطعا به معنای این نیست تو روایات. المرأة، ببخشید من برعکس گفتم، المرأة و ریحانه و لیست به قهرمانه. آره آره، المرأة و ریحانه از امیرالمومنین نقل شده، و لیست به قهرمانه. همه میگن قهرمان یعنی زن، پهلوان نیست. اما اگر شما برید در معانی اولیه استعمال این لفظ دقت کنید، میبینید قهرمان یعنی پیشکار، خدمتکار، یعنی زن یک موجود لطیفیست، کلفت نیست، نوکرتون نیست. گرفتی چی شد؟ اما الان مثلا قهرمان یه معنای دیگه است، اون ملاکه. حالا ببینید توی روایات الان اخباری ها یه تعریضی، جناب حضرت شیخ یه تعریضی به تعریف اهل سنت میزنه و حتی به تعریف فقهای ما میزنه که این تعریفتون شبیه اونا داره میشه. هم یه عرض ادبی به اخباری ها میکنه، میگه اخباری ها شما که خلاف مخالف این اجتهاد هستید، چون میگید روایات اجتهاد رو کوبیده، این اجتهادی که مورد ذم روایات، این اجتهاد نیست، اون اجتهاد مصطلح اهل سنته. گرفتید من این مقدمات چیدم که به اینجا برسم؟ چی شد؟ اون روایاتی که اجتهاد رو مذمت کرده و کوبیده، اون اجتهادی است که متداول اولیه بین اهل سنت بوده که اونا اختراعش کردن. گرفتید؟ و اون چیه؟ تحذیل زن مطلقا. اما ما چی میاییم؟ جناب آخوند ما میفرماید نگید تحصیل زن، بگید تحصیل حجت، یعنی زنی که حجت است. دقت کردید؟ یعنی حتی به تعریف علامه هم یه تتمه میزنه. علمای جدید یه تتمه دیگه هم میزنن، میگن تحصیل حجت تفصیلی. چرا؟ تا کار مقلدین رو خارج کنه. مقلدین هم میرن کتاب فقه میخونن، رساله میخونن، اونم تحصیل حجت میکنن، اما تحصیل حجت بگید اجمالی، نتیجه اون تفصیل رو دارن استفاده میکنن. اینا مجتهدن؟ نه مجتهد نیستن. نه اون مجتهد اصطلاحی انصافا نیستن عزیزم، لغوی هستن، من دارم اصطلاحی الان بحث میکنیم. خب این مسئله هم تموم شد. یه مسئله کوچیک دیگه میمونه و اون مسئله اینه که اجتهاد از جهد یا از جهد. چی شد؟ اجتهاد از جهد یا از جهد. چه فرقی میکنه؟ این رو به عنوان یک تأملی خدمت مبارکتون بیان کردیم. جلسه بعد انشالله براتون توضیح میدیم به شرط حیات، و انشالله شما هم در این چند روز یه تأملی بکنید. خب منم دارم میگم تحقیق کنید دیگه. بعضی ها میگن جهد و جهد یکیه، اما بعضی ها میگن دوتاست. فقط صرفا ثمره علمی داره، بالاخره انسان یک سری مطالب رو بدونه و نمیره. این از اون مطالبه. خب پس دیگه نکته خاصی نیست. اون تعریضی هم که به اخباری ها داره تو عبارت انشالله خدمتش میرسیم. یه نکته دیگه هم بگیم خوبه بعد وارد عبارت بشیم. بعضی اوقات دقت کنید، تحصیل حجت فعلیست، بعضی اوقات تحصیل حجت بالقوه است. دوتا مجتهدن. یعنی چی؟ یعنی شما تحصیل حجت کردی. یعنی چی تحصیل حجت کردی؟ یعنی رفتی اتخاذ مبنا کردی، قدرت تطبیق هم داری، به مهارت تطبیق هم رسیدی، اما فعلا ازت یه مسئله راجع به یه موضوعی بپرسن نمیتونی جواب بدی. چرا؟ چون نرفتی ادله رو بررسی کنی با این مبانی متخذه. بله. آیا مجتهد نیستی؟ آه مجتهدی. مجتهد کسی نیست که از ابتدای باب طهارت تا انتهای باب دیات، یعنی از تا 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 طهاره تا دیات، از تا 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 همه چیز رو مسلط باشید. بعضی از آقایون علمای بزرگ معروفه که حضرت آیت الله العظما تبریزی رحمت الله علیه شیخ جواد نقل کردن شاگرداشون که تعریف کردن که یه روز ایشون اومده بودن بیرون، یه آقای اومد ازش یه سوال شرعی پرسید، ایشون هم قائل بود که اگر توی مسئله ای من شک دارم جواب نمیدم، گفت الان تو ذهنم نیست. خب میدونید عمامه بزرگی داشت ماشاءالله، طرف بهش گفت شما یه مسئله شرعی جواب بلد نیستی؟ به حالا ایشون مرجع تقلید بود، این عمامه به این گندگی چرا گذاشتی رو سرت؟ خب آقا یکی مرجع تقلید الان حضور ذهن نداره، بعضی اوقات باید به دفترش ببینه که تو اون تحقیقاتی که داشته به چه مسئله ای رسیده. مثلا الان مسائلی که مربوط به حجه شاید مستطیع نشده این مشاهده، اما همه شون رو رفته اجتهادی بررسی کرده، کی؟ 10 سال پیش. همه چی هم یادداشت کرده که مثلا این مسئله چی میشه با توجه به این مبانی متخذه در اصول، مبانی اتخاذ شده در رجال، درسته؟ مباحث کامل رفته تو روایات بررسی کرده نوشته 10 سال پیش، 15 سال پیش، شاید هم 20 سال 30 سال پیش. خودش هم توفیق نداشته تا حالا بره حج که یه حالت به اصطلاح رسوخی پیدا بکنه توی ذهنش. حالا میرازش یه مسئله ریز حج میپرسی، مبانی رو داره، الان روایت رو ببینه دوباره همون حرف 20 سال پیششو میزنه، اما الان حضور ذهن نداره. پس اجتهاد یه قوه است، یک ملکه است. ملکه چیه؟ یک صفته چی؟ یک صفته باریکلا پایدار نفسانی. کلمه پایدارم باید بگید، صفت پایدار نفسانی، راسخه نفسانی. پس اجتهاد یه قوه است، یه مهارته. این مهارت چگونه ایجاد میشه؟ با اتخاذ مبانی در اصول و رجال و ادبیات عرب. ادبیات عرب هم بی تأثیر نیست تو اون مبانی، ادبیات عرب. حالا انشاءالله اینا رو مفصل جناب آخوند بحث میکنن، اما عمدش اصول رجال و ادبیات به ترتیب مثلا بخوایم بگیم اینطوری. بعد هم دیگه میره تو بحث چی؟ تتبع. ببینید فقیه و متشهد کسیه که خیلی، یعنی ممکنه یک کسی خیلی ذهن دقیقی باشه اما متتبع نیست، این فقیه جامع شرائط نمیشه. ممکنه بهش بگیم فقیه از باب اینکه قوه‌ش داره، اما اون فقیهی که مثلا ادق بشه نمیشه. چرا؟ چون خیلی تتبع نمیکنه. اساس فقه تتبع در آیات و روایات، اینو داشته باشید، البته با اون مبانی که اتخاذ کردید که پیش خدا حجت برای شما. گرفتید؟ مثلا تو اصول شما به این مبنا رسیدید در مباحث حجج، در مباحث الفاظ، در اصول عملیه، در مباحث تعادل تراجی به این حجت رسیدید که بین خودتون و خداتون باش، اینو اتخاذ کنید. حالا طبق این مبنا و ضابطه اتخاذ شده تطبیق بدید بر مسائل روز با رجوع به منابع. منابع چیه؟ قرآن و سنت. اجماع هم که از نظر ما چیه؟ اجماع هم کاشف قول معصومه، یعنی اگر نباشه، یعنی یه جورایی میره تو سنت اجماع از دیدگاه ما، به خلاف اهل سنت که اونها برای خودش برای اجماع یک ارزش ذاتی قائلن، ما ارزش ذاتی قائل نیستیم. خب این مسئله هم گفتم بگم. پس مجتهد کسی نیست که از طاع تا تا، یعنی از طهارت تا دیات، تمام این فسوق و مسلط به جزئیات باشه. نه، قدرت تطبیق مبانی بر موضوعات و مسائل رو داشته باشه، همین مجتهده. خب قطعا اگر کسی این رو داشت مجتهده، اما آیا اعلم؟ نه، باید بره تتبع خیلی زیادی بکنه تا اعلمیتش بفرمایید کشف بشه. بله،
بعضی ها میفرمان که از بعد از
نه دیگه، این اعلم که نمیشه از همون، یعنی همه مسائلی که مبتلا به روزشه رفته بررسی کرده دیگه، کسی تقلید نکنه. من مباحث الان میگم ما چند تا مسئله ای داریم که باید بر مسائل طهارت و مسئله نماز دیگه، نهایتا بعدها مسائل مالی برامون پیش میاد. خیلی از مسائلی که ما الان داریم، مثلا بحث دیات چقدر ما باش درگیریم، بحث نمیدونم بگید ارث درگیریم، نه مباحث حج درگیر نیستیم، زکات درگیر نیستیم، خمس الا جسد گریخته هستیم. اونهایی که مبتلا به رو رفته کار کرده، خودش به با اتخاذ مبنا تطبیق داده، همه روایت رو بررسی کرده، بله. اما این که آیا اعلمه، این اعلمیتش به اینه که بتونه وسیع ذهن آمادهی داشته باشه، هر مسئلهی بدونه کجا بره بگرده، کجا کار کنه، روایات رو کامل دیده باشه که بفرمایید مخصصات و مقیدات و چه میدونم حکومت و ورود و جمع عرفی هایی که براتون گفتیم و همه اینها رو بتونه سریع تشخیص بده. ها اون یه سوال دیگه است، این رو باید تعامل کنه.
حالا همون موقع تهارت هم بخواد اشتغال کنه مسائل بود رو که بخاره اگر در را بوده مثلا یه دوره یه بطوله ده سال بطوله که نبوده،
یعنی فرد مثل چرا پس الان از ابتدای طلبگی شروع کرده در 20 سال اصول خونده الان به اتخاذ مبنا رسیده؟
نه منظورم اون مثلا در بابه که بگم کلان شخص به سن بوده رسید
الان نگاه کنید کل اصول رو میشه خوب خوب تو 4-5 سال خوند. شاید اون بنده خدا از 9 سالگی 10 سالگی شروع کرده.
سوال من
نه،
یعنی اینکه شاید این حجم اصول رو مثلا
قبلا هم حجم اصول کمتر بود دیگه، بله. مهم رسیدن به این قوه است، به این ملکه است. خب اما الخاتمه مثلا حالا نمیدونم، اما الخاتمه فهی فی ما یتعلق بالاجتهاد و تقلید. گفتیم این اجتهاد و تقلید چه ربطی به مباحث اصول داشت؟ بگید نتیجه است، باریک الله، ثمره است. ثمره اصول اجتهاده. بله، همه اونهایی که تو استنباط دخیلن، این رو همون ابتدای جلسه گفتیم، عناصر مشترکه در استنباط احکام شرعی که مهمترینش عمدش اصوله، اما ادبیات عرب بحث رجال خصوصا بحث رجال. توی بحث فقه و لغه، تو فهمیدن آیه،
تو فقه داشته باشه مثلا تلاش کنه.
ببینید توی همه چی نه، تو اون چیزایی که مهمه مسائل اختلافی رو بره پیدا کن. من تا جایی که یادمه شاید چند تا قاعده باشه، حالا یک بار نشمردم، شون فکر کنم مثل هست گفتیم تو رجال حدود 19 تا 20 قاعده است، اونجا هم فکر کنم 7-8 تا 10 تا قاعده اساسی اختلافی هست. اونجا هم اتخاذ مبنا میکنه، اونجا هم اتخاذ مبنا میکنه، تو اصولم که خیلی اختلاف هست بعضا اتخاذ مبنا میکنه. حالا باید تمرین بکنه تا قدرت تطبیقش به ملکه برسه. حالا که به ملکه رسید دیگه متشهده، ولو اینکه همه ابواب رو بگید تحصیل حکم شرعی نکرده باشه.
حالا این نظر یعنی
حالا بحث میکنیم دیگه، الان بعضی اخباری ها رو بحث میکنیم، بعضی از اخباری ها که اشکال میگیرن آخون جوابشون میده. ببینید اتخاذم کردی کفایت نمی کنی، این اتخاذ مبنات باید قدرت تطبیقم داشته باشی.
کسی که بتونه این شونه از این با این بازی هایی کنه سیده درستی داره میکنه، یعنی شاوش بازی میکنه، یاد بگیر نمی کنه، بعد به اون ملکه میرسه، بعد میتونه استنباط
بکنه.
کسی که بتونه استنباط کردن یاد بگیره چه مسئله که چه مسئله ادبی، اون ملکه رو داره. نمیتونه این ملکه اصول داره، ملکه نه نداره.
ملکه است.
نه ما هم همین باید به ملکه اجتهاد برسه. ملکه اجتهاد چطور تشخیص میشه؟
نه.
با اون اتخاذ مبانی و تطبیقشون. این مهارت آرام آرام تبدیل به یک صفت نفسانی پایدار میشه.
مثلا لازم
نیازی نیست. من گفتم چند تا قاعده نحوی هست که
سه سال دیگه ببینه اصلا چی معیده. اگه بعد سه سال دیگه بره خودش بخونه بعد سه سال همون موقعی که میخونه چون ملکه داره همون رو خودش استنباط میکنه اتخاذ آرام. لازم نیست از قبل همه رو مثلا توی
خب آرام آرام میخواید شما همینو بگید اما آرام آرام تشکیل میشه همینه دیگه همینه. یه هویی به وجود نمیاد این بله فصلان
خب این ملکه در آدم این
بستگی داره. حالا 30 سال حالا ایشون میگه با استعداد عادی اینطور ممکنه یه عده زودتر فصلان الاجتهاد لغتن تحمل المشقه یعنی چی؟ از حیث لغت اجتهاد یعنی تحمل بار سنگین مشقت یک بار سنگینی رو انسان تحمل بکنه. اینجا یه اختلاف هست که این اجتهاد از جهد یا از جهد
یختلف.
دقت کردید گفتن فرا یک نظر خاصی اینجا داره اینم یه راهنمایی و اصطلاحا پس از حیث لغت یعنی چی؟ یه بار سنگینی رو شما چیکار کنید؟ تحمل بکنید. دقت کردید؟ خب و اصطلاحاً اصطلاح یادتونه یکم پیش گفتم شما میاد یک معنای لغوی رو نقل میکنید در یک معنای جدیدی. اون معنای جدید رو اولین کسانی که اصطلاحش کردن اهل سنت بودن و روایاتی که اجتهاد رو میکوبه این اجتهاده. دقت کردید؟ یعنی تحصیل زنون غیر معتبره. این از مقدمه چینی دارم میکنم که جواب اخباری آره بدیم.
غیر معتبره بودن هستن
رو نه اونا نمیگن غیر معتبره. اونا میگن زن مطلق زن که پیش ما غیر معتبر هست. این مقدمه است برای اینکه به اخبار چون اخباری ها کوبیدن گفتن این اجتهاد مذمت شده تو روایات. میگم عزیزم کدوم اجتهاد؟ اجتهاد در طول زمان تطور کرده. درست خاصگاهش اهل سنته اما شیعه او را اصلاح کرده. علامه حلی اومد فرمود تحصیل و دنه که منظورش از زنون معتبر است. آخون اومد تکمیلش کرد تحصیل الحجه. علمای فعلی تکمیل کردن تحصیل الحجه التفصیلیه. کدوم اجتهاد دارید میکوبید شما؟ اجتهادی که روایات کوبیدن اون اجتهادی که خاصگاش اهل سنت بوده. یعنی چی؟ یعنی شما با قیاس شما با سد ذرایع شما با استحسان بخوای استنباط حکم شرعی کنی. و اصطلاحا کما عن الحاجبی. ببینید حاجبی اهل سنته و العلامه علامه شیعه است. فرمودند استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی. علامه حلی رحمت الله علیه. وسع یعنی تمام توان. استفراغ هم یعنی فارغ کردن تمام طاقت و توان. نه وسع توان و تمام به اصطلاح طاقت خودت رو چیکار کنی؟
تلاش کرده باشی که دیگه توانت از بین رفته باشه.
حالا اینطوری میخواید بگید نه فارق نه اینجا فارق یعنی وسعتو فارق کنی از هر چیزی تمام تواناییتو متمرکز کنی در چی؟ فی تحصیل ظن بالحکم الشرعی. تمام این وسع و توانایی خودت رو خالصا برای تحصیل زن به حکم شرعی چیکار کنی؟ فارغ کنی. و عن غیرهما این یک تعریف. و عن غیرهما منظور چیه؟ شیخ بهایی تو حاشیه زده تو کتاب زبدة الاصول
از غیر واجبی و علامه،
بله بله، غیر این دو بزرگوار چی فرموده؟ کی فرموده؟ جناب شیخ بهایی رحمت الله علیه تکمیل کرده، فرموده صرف استفراق وسع نمیشه گفت که
این یه طرف عام میشه اونم داخلش باشه. شما وقتی فارغ کنید
نه، باید استفراق الوسع منتهی به یک مهارت بشه. بله، یعنی هر کسی که وسعش رو الان خیلی ها ممکنه خیلی تلاش هم بکنن هیچی نشن، اون تلاشه باید به اون ملکه و اون صفت پایدار درونی منتهی بشه. ملکتون یقتدر بها، یک ملکه، ملکه گفتیم یعنی چی؟ یک صفت و مهارت و ویژگی پایدار نفسانی و درونی. یقتدر بها، توسط این ملکه انسان قدرت پیدا می کند، توان پیدا می کند الاستنباط الحکم الشرعی الفرعی، که استنباط کنه حکم شرعی فرعی را من الاصل، از اصل. اینجا منظور اصل یعنی منابع اصلی، منظور قرآن، سنت و عقله. چرا اینو گفت؟ این تعریف، نه اجماع که گفتیم در ادامه این سنته. چرا اینو فرمود؟ کسی میتونه میخواد چی خارج بکنه؟ باریکلا مقلدین رو خارج کنه، چون مقلدین هم میرن، ممکنه یه مقلدی از خود مجتهد هم در مسئله گویی بگید من نمیدونم از کی شنیدم اینو، یکی از مراجع ازام تو درس هر وقت یکی میومد از سوال شرعی میپرسید به یکی از شاگردا میگفت نظرم رو بهش بگو، خودم یادم نیست نظرم چیه. این آقا مجتهد شده در بیان مسئله گویی، اما از اصل نه، از کتاب مجتهد. گرفتی چی شد؟ این من الاصل میخواد چی رو خارج بکنه؟
بازم خارج نمیشه، اصلا اومده یه نفر از مردم عادی رفت سراغ اونا که خودش اشتباه کنه، بازم خب مجتهد نمیشه.
اگر مبانی رو داشته باشه میشه، اما اگر نداشته باشه نمیشه دیگه. برای همین این تعاریف کامل نیست، میگه اینا همه شرح الاسمیه، دنبال جامعیت و مانعیت نباشید. اما حالا من الاصل، فعلا، فعلا یعنی چی؟ همون نکته‌ای که گفتم، یعنی الان این ملکه که داره میتونه استنباط احکام شرعی انجام بده، همش هم انجام بده، یعنی از طهارت تا دیات رو الان مسلطه. او قوتون قریبه، او قوتن قریبه، قوه یعنی توانایی، نه تواناییشو داره که قریبه به این فعله. یعنی چی؟ یعنی مبانی رو کاملا مسلطه، این توانایی و این ملکه ایجاد شده، الان کافیه بهش چی بدید؟ یه لپتاپ، یه لپتاپ که جامع فقه توش باشه، ببخشید جامع احادیث توش باشه، جامع رجال توش باشه، سریع طبق اون مبانی متخذه این روایات رو بررسی میکنه، به این جنبندی میرسه که این مسئله حلال است یا حرام، این مسئله واجب است یا واجب نیست، حرام، ببخشید مستحب است یا مستحب. سریع چی داره؟ اون مایشو داره، اون تواناییو داره. ولا یخفا، میگه بر خدا که پنهون نیست، بر شما چه پنهون؟ ان اختلاف عباراتهم فی بیان معناه اصطلاحا، میگه این اختلافی که الان لاقل دو تا عبارت براتون خوندیم که اختلاف داشت، اختلاف خیلی واضحی هم داشت، این اختلاف آقایون علما در عباراتشون در بیان معنای اجتهاد از حیث اصطلاح، لیس من جهت الاختلاف فی حقیقته و ماهیته، اینها به این معنا نیست که حرف اون اشتباهه، حرف اینم اشتباهه، یا حرف یکیشون اشتباهه، نه، هر کسی یه نوع شرح اسم به نظرش رسید اینطوری بگه ذهن شما نزدیکتر میشه. تعریف شرح الاسمی رو گفتیم، فایدهش چیه؟ تقریب ذهن. اینا میخواستن ذهن مخاطبین رو آشنا کنن، اینطوری تعریف دادن، نمیخوان بگن که حقیقت و ماهیتش فرق میکنه. لوضوح انهم ليسوا في مقام في مقام بیان حده او رسمه. خیلی واضحه که اینها در مقام بیان تعریف یا تعریف حدی یا تعریف رسمی از اجتهاد نیستن، بل انما کانوا فی مقام شرح اسمه. شرح اسم یعنی چی؟ یعنی معنای لغویشو میخوان توضیح بدن، یعنی در کنار اون معنای لغوی که اصلشه. الان وقتی تو مسائل شرعی میگیم متشهد یعنی چی؟ یعنی تعریف شرح الاسمیشون فقط برای تقریب ذهنه، همین. والاشارت خودش توضیح، این واو چیه؟ تفسیره. منظور از شرح اسم چیه؟ اشاره الیه، اشاره به اجتهاد به لفظ آخر، با یه لفظ دیگه. مثلا میپرسیم که آه فدوکس چیست؟ آه میدونی فدوکس چیه؟ نمیدونی، بعد میگم اسدون، الان میفهمید. با یه لفظ دیگه میگم متوجه میشید. مثلا من میگم پشم فرود چیست؟ میگه نمیدونم. میگم مثلا فاکهتون، حالا میفهمید. گرفتید؟ نزدیک تر میشید، ذهنتون نزدیک. و ان لم یکن مساویان، گوش میدی؟ هرچند مساوی نیست، چون تو تعریف باید معرف و معرف مساوی باشن. الانسانو حیوان و ناطق، اینا مساوی هن. البته انسان با حیوان ناطق، نه انسان با حیوان یا انسان با ناطق. انسان با حیوان ناطق مساویه، نه با جنس یا فصل مثلا صرفا. حالا بگذاریم برگردیم به بحث خودمون، اونم حیث معنا نه حیث مصداق، اینا هم قاطی نکنیم. خب میخواستم اینو بگم، میفرماید هرچند مساوی نباشد. مساوی نباشد یعنی چی؟ یعنی ممکنه اون شرح اس اعم باشه، مثل این مثالی که براتون زدم، پشن فروت میوه ایست، میوه اعم از پشن فروته، اما ذهن نزدیک میشه. یا اخص باشه، یا اخص، یا اخص مثال بزنید.
پشن فروت آسیایی،
باریک نه اون میوه که
مثلا اروپا مثلا.
حالا یه مثال دیگه، مثلا میگیم طلبه کیست؟ شما میگید که کسی که تبلیغ میکند. خب طلبه که کارش فقط تبلیغ نیست، کسی که تدریس میکند، کسی که مجاهده میکند، کسی که مثلا اجتهاد میکند، کسی که این همه وظایف شما یکی از وظایف گفتید، این میشه اخص، تعریف به اخص، اینم تعریف شرح الاسمی است. گرفتید؟ اخص هم مثال زدیم به حسب مفهومه. کل لغوی فی بیان معانی الالفاظ، مثل یک عالم لغوی که معانی الفاظ رو بیان میکنه. به تبدیل لفظ به لفظ آخر، الفدوکس ای اسد، یا یه ذهبی هم بود یادتونه توی بلاغت بود، خودم یادم رفت، اگه یادتون میاد بگید. تعریف لغوی میدادن، ولو کان اخص منه مفهوما او اعم، که مثالش براتون زدیم. خب به نظر میرسه تا همینجا، نه این دو سه خط رو بخونیم چیزی نداره، تا سر کیف کان بمونیم. و من هنا، و من هنا، هنا به چی میخوره؟
به این چیزایی که گفتیم.
نه باریکلا، و من هنا، و من هنا که تعریف اصطلاحی اجتهاد شرح الاسمی است، انقدح ای ظهر، ظاهر میشه انه شأن چنینه، لا وقع للایراد علی تعریفاته، ایراد گرفتن، اشکال گرفتن، ایرادی به این تعریفات اینجاها جایی نداره، موقعیتی نداره، وقعی و ارزشی نداره. به عدم الانعکاس او الاضطراد، اگه خواستید در یک کلمه بگید جامعیت و مانعیت، قدما میگفتن انعکاس و اضطراد، مثلا شیوع نداره یعنی جامع نیست، انعکاس نداره مثلا مانع نیست. مثلا کما هو الحال، حال خط بکشید بنویسید وضعیت،
اضطراد میشه جامعیت،
ظاهرا اینطوریه. کما هو الحال، حال گفتیم یعنی چی؟ وضعیت. همونطور که وضعیت این گونه است در تعریف جل الاشیاء، بیشتر اشیاء میدونید اشراقی ها، اینجا آخوند رفته طرف نظر اشراقی ها، اشراقی ها مثل جناب سهروردی قائلن هیچ تعریف واقعی ما نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ چون ما هیچ وقت به کنه اشیاء پی نمیبریم، به اون فصل متمایز این شی از اون شی هیچ وقت علم پیدا نمی کنیم مگر اینکه خدا بهمون بگه. لذا تعاریف همه شرح الاسمیست. ببینید ایشون هم میگه جل چی؟ نه دیگه، خدا که گفته خدا میدونه دیگه. کما هو الحال گفتیم حال یعنی چی؟ وضعیت. همونطور که وضعیت این گونه از فی تعریف جل الاشیا، بیشتر اشیا، لولا الکل، اگر مثل سهروردی نگیم همه. گرفتید؟ جل یعنی اکثر، کل یعنی همه. لولا الکلیا کیان؟ اشراقی ها. ضرورته. چرا شما میگید اینجاها این طوری داستان و اشکالی به جامعیت و مانعیت نگیرید؟ میگه ضرورت عدم الاحاطه بها به کنهها، چون ما احاطه به اشیا به کنه اشیا او به خواصها یا به ویژگی های این اشیا، الموجب الامتیازها، که موجب امتیاز، امتیاز میشه چی؟ باریک الله، فصل و جدایی این از اون بشه نداریم. فصل یه اشاره‌ای شده بود، یه اشاره‌ای شده بود، درسته. اما عداها باعث امتیاز و جدایی و فصل این با غیر اون بشه، لغیر علام الغیوب، فقط علام الغیوب اینها رو میدونه. ففهم، این ففهم هم یه حاشیه کوچولو براتون بخونم. آقا در تعاریف حقیقی اشیاء مخلوق الهی شاید، اما در اصطلاحات مخترعه انسانها چرا ما بگیم که تعریف حقیقی نداریم؟ من اختراع کردم این لفظو، من دارم براش جنس و فصل تعیین میکنم. اعتباریات
چش که بیشتر اوقات دیگه،
نه بله، اگر خود شما داری میگی که اونها رو چون خدا خلق کرده خدا میدونه، خودش میدونه که فصلشون چیه. خب این اصطلاح ها من خلق کردم، منم میتونم براش حدود و سغور تعیین کنم. خب حالا این ففهم، بعضی از محشین گفتن اشاره به بحث الفاظ مخترعه توسط انسان هست، که چه اشکال بگیم، اشکال داره بگیم اینجاها خود ما خلق کردیم، خودمون میتونیم براش فصل و تمایز نسبت به ماعداها تعیین کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.